بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با موارد زمان و موجبات زمان ودیعه بود. در ادامه این بحث یه چند تا بحث دیگه مونده بود. ما کل موجبات رو مطرح کردیم، یه چند تا بحث دیگه مونده. از جمله مباحثی که مونده اینه که آیا صاحب ملک، صاحب ودیعه میتونه ودعی رو نسبت به زمان ابراء بکنه یا نمیتونه. مثلا فرض کنید ودعی یکی از موجبات زمان را انجام داده و به مقتضای این موجب زمان، خب ضامنه دیگه، ضامنه، یعنی اگر تلف بشه باید به صاحب مال مال رو برگردونه. اینجا صاحب مال میتونه ابراء کنه، بگه که نه تو زمان را از عهده تو برداشتم، یا نمیتونه ابراء کنه. پس یکی از مباحثی که ما در ارتباط با زمان ودیعه صحبت میکنیم، امکان ابراء ذمه ودیعی از زمان توسط خود موده است، ودیعه گذار. در اینجا آقایون میفرمان که اگر قبل از تلف باشه ابراء ذمه امکان نداره، اما اگر بعد از تلف باشه ابراء ذمه امکان داره. قبل از تلف ما گفتیم به متعدد تعدی و تفرید، این آقا ضامنه دیگه. ضامنه یعنی چی؟ یعنی اگر تلف شد باید این مال رو برگردونه. میگن قبل از تلف این زمان، یعنی هیچی هنوز به ذمه‌اش نیست. من چون قبلا این رو به مناسبت توضیح دادم، دیگه در یه فصل مستقلی بحث نکردم و گفتیم زمانی که در اینجا وجود داره در حقیقت مثل زمان ید عدوانی نیست. الان هیچی بر عهده ما نیست. کی بر عهده ما میاد؟ زمانی که تلف صورت بگیره. پس تا قبل از تلف اصلا چیزی بر ذمه ما نیست. اگر تلف بشه بر ذمه ما چیزیست. میان خب اگر تلف بشه بر ذمه ما چیزیست، پس الان چیزی بر ذمه ما نیست. حالا که چیزی بر ذمه ما نیست، ابراء معنا نداره. عموم فقها اینو میگن. البته یه قول، حالا قائلش هم نمیدونم، چون تو کتاب هم نوشتن مثلا انقیل، شاید قائل واقعی هم نداشته باشه، که خب به هر حال همون اقتضاء زمان رو مالک میخواد برداره، چون فرض اینه که یه اقتضایی وجود داره که اگه تلف بشه من خلاص ذمه‌ام مشغوله، همون اقتضا میخواد برداره. میگه اگه تلفم بشه تو بری از ذمه. این رو قبلا ما در بحث زمان یه جوری مطرح کردیم و اون زمان قبل از میبخشید ابراء قبل از اشتغال بی‌معناست. قبلا تو بحث زمان فکر می‌کنم 2 سال قبل بحث کردیم، گفتیم که ابراء قبل از اشتغال بی‌معناست و بی اثره. فقط در یه مورد آقایون گفتن ابراء قبل از اشتغال معنا داره و اونم به خاطر نص خاص بود، و الا مقتضای قاعده اینه که هنوز ذمه من مشغول نشده بگن شما بری از ذمه، این معنا نداره. مشکل عقلی، یعنی مشکل عقلایی داشت، خلاف قاعده است. میگن ابراء ذمه، هنوز ذمه‌ای که مشغول نیست شما چی رو میخواد ابراء کنید؟ حالا اون یه موردم مورد پزشک بود دیگه. الان شما میرید بیمارستان، از شما تعهد میگیره که اگر خدای نکرده نقص عضوی چیزی بود ما ذمه‌مون بری از ذمه باشیم. میگه هنوز اشتغال ذمه‌ای وجود نداره که شما براءت ذمه داشته باشید. بعضی از آن در خصوص طبابت گفتن ابراء ذمه قبل از اشتغال ذمه امکان داره به خاطر نص خاصی که وجود داره. فکر میکنم که آی سیستانی هم فتواشون اینه که میشه ابراء ذمه کرد. ولی در غیر این مورد قبل از اینکه ذمه مشغول بشه ابراز ذمه معنا نداره. بگیم آقا ما این کارو میکنیم اگه خسارتی هم دیدیم ما مسئول نباشیم. میگه باشه تو مسئول نباشی. میگه الان شما داری ابراء میکنی ذمه‌ای که هنوز مشغول نیست، الان چیزی نیست که تو بخوای ابراء کنی. پس این ابراء قبل از اشتغال بی اثره. ولی در خصوص مباحث پزشکی گفتن اونم به خاطر نص خاص ما قائل میشیم. حالا اون قاعده که ابراء قبل از اشتغال بی معناست در همینجا هم جاری میشه. در همینجا چجوری جاری میشه؟ اینه که خب هنوز چیزی تلف نشده که من ذمه‌م مشغول باشه، چون تلف نشده این میشه ابراء قبل از اشتغال. ایشون حدیثش آوردن همین بود، من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراء من ولیه و الا فهو له ضامن. یعنی هر کس میخواد تبابت بکنه ابتداعا اون براءت ذمه رو از ولی طرف بگیره، اگر نگیره ضامنه. پس میشه قبل از تبابت براءت گرفت، این میشه براءت قبل از اشتغال. ولی آقایون چون براءت قبل از اشتغال یا ابراء قبل از اشتغال و خلاف قاعده دونستن، اینو تخصیص قاعده دونستن. حالا به قول ایشون میگه و یا عقلی باشه که نمیشه، میگن اون غیر عقلایی است. از این جهت به این روایت استدلال کردن و گفتن در خصوص این بله ما چون نص خاص داریم در خصوص تبابت رو میپذیریم، در غیر تبابت قابل پذیرش نیست. این در حقیقت فرمایشی است که آقایون فرمودن. غیر عقلایی همون خلاف قاعده دیگه عرض کردیم، منظورم این بود. غیر عقلایی یعنی خلاف قاعده است. میگه خب چیزی نیست که تو ابراء کنی، عقلا امکان داره. بله خب چیزی نیست که شما ابراء کنید. الان چی رو میخواید ابراء کنید؟ در تبابت در حقیقت شارع میگه من تو رو بعد از حصول این بری و ذمه دونستم، چون تو قبلش همچی چیزی رو گفتی. نکنید اونی که میگه نص خاصه، میگه شارع این کارو کرده. شارع گفته در خصوص تبابت بعد از اشتغال ذمه من شارع تو رو بری دانستم، چون تو همچی عملی انجام دادی. ولی در غیر تبابت که نگفته دیگه، چون شارع در اونجا اختصاصا ما رو بری شناخته. اگر در جای دیگه ما رو بری میشناخت خوب بود. و الا میگه خب این که حق من بود، من حق رو برداشتم. میگه خب حقی نبود، چیزی نبود که هنوز. وقتی چیزی نبود که حالا من اول اون قاعده رو گفتم، بعد میخوام حالا به ما نحنفی تطبیق کنیم. بس قاعده اینه که ابراء قبل از اشتغال معنا نداره. حالا در خصوص تبابت دلیل خاص داریم که شارع گفته من تو رو بری و ذمه میدونم چون از قبل گفتی. البته ظهور این روایت در اینه که نه، این خودش چیز مشکلی نداره که شما از اول براءت ولو تعلیقی بپذیرید. خب در بحث ما هم میگن که خلاصه در بحث ما هم همینه که این آقا قبل از تلف که ذمه‌اش مشغول نیست، حالا که ذمه‌اش مشغول نیست ابراء معنا نداره. اون قیلی که گفته بحث ما با اون مواردیه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چون وقتی که شما موجبات ذمه رو انجام دادید، همین الان اقتضاء اشتغال ذمه وجود پیدا کرد. یعنی به محض این که شما موجب زمان را انجام دادید، یعنی خیانت کردید، تعدی کردید، تفرید کردید، اهلیت و موجب زمان پدیدار شد. این غیر از مواردی است که هیچی برای زمان وجود نداره. که شما میگید که من چی رو ابراء کنم؟ میگه شما با ابراء ذمه دارید اون موجبی که وجود پیدا کرده اونو دارید رفع میکنید. پس درسته که قاعده اینه که ابراء قبل از اشتغال بی معناست، ولی در اونجایی که هیچ موجبی برای اشتغال وجود نداشته باشه. اما در بحث ودیعه ما گفتیم شما موجب زمان رو پدیدار کردید، الان با ابراء دارید همین موجبه رو برمی دارید. میگه نه این دیگه نیست، قیل اینو داره میگه. پس اینجا مسئلهش با سایر موارد که ابراء خلاصه قبل از اشتغال باشه متفاوته. در موارد دیگه اینه، مثل این که به شما بگن اگر زدی مال کسی شکسته شد شما ضامنی، ولی الان هیچ موجبی پدیدار نشده، اونجا خب هیچ دلیلی نیست که شما بگید من دارم ابراء میکنم، چیزی که نیست که نمیشه ابراء کرد. بله، حالا اون یه عرضی دارم شاید فرمایید شما هم همونه. به هر حال این قاعده است که اینجا مطرح شده، اما به لحاظ عقلایی نه، بعضی جاها اصلا ابراء قبل از اشتغال معنا داره و عقلاییه، یعنی خیلی از اوقات در قراردادها این قید ذکر میشه که ما اگر این کار رو شروع کردیم و اگر این خسارت وارد شد ما نسبت به خسارت ضامن نباشیم. حالا بحث پزشکی یه بحثه، بحثای دیگه هم همینه، در بحثای مختلفی میگه من این کار رو شروع میکنم برات ولی ممکنه یه خسارتی هم ببینه، این پارچه رو برش میزنم ولی ممکنه که اینطوری هم بشه، اینو میشورم ممکنه این اتفاق هم بیفته، و این اشتغال ابراء قبل از اشتغال یه امر عقلاییه ها، یعنی یه چیز غیر عقلایی نیست که ما در ارتباط با یک کاری که محتمل است که از این کار ما بدون تعدی و تفرید خسارتی هم بر کسی وارد بشه ابتداءً براءت ذمه میگیریم نسبت به اون حقی که ولو در لاحق ولو در فرضی و صورتی ممکنه پدید بیاد. نه بیمه باز یه قرارداد، اون اصلا قصهش فرق میکنه. بیمه رو میفرمایید؟ نه بیمه که یه قرار داده در حقیقت، ولی ابراء نیست. اون ابراء نیست، اون یه قرار داده، قرار داده من به ازای پولی که از شما میگیرم تعهد میدم، تعهد میدم که خسارت شما رو پرداخت کنم. بله خسارت احتمالی رو پرداخت کنم. نه ولی ابراء یعنی یه چیزی هست شما میخوان بردارید، مثل رفع کردن یه چیز موجوده، ولی تعهد به انجام مشکلی نداره. اون تعهد به خسارت مدل بحث بیمه کلن متفاوته، و تعهد به مثلا پرداخت خسارت میگه من یه پولی میگیرم و متعهد میشم خسارت های احتمالی شما رو پرداخت کنم. نه تعهد به ابراء میشه وعده، نه شرط نتیجه نمیشه، وعده میشه. یعنی شما وعده میدید که من اگه تو ذمه مشغول شد ببخشم، و عمل به وعدم لازم نیست دیگه، چون ابراء ایقاع دیگه، عقد نیست، یک طرفه است ابراء ذمه. یعنی شما میگید ذمه بری باشه. حالا خواستم بگم که این ابراء قبل از اشتغال یه امر عقلاییه، یعنی ما در قراردادهای عقلایی داریم که قبل از ورود یک عملی که احتمال بروز خسارت وجود داره از اول مثلا عامل این تعهد رو میگیره از ولی یا صاحب یا مالک یا هر کس دیگه است که اگر خسارت احتمالی در این عملیات صورت گیره من ضامن نباشم، و یه امر عقلایی است. و نه چون وعده رو آقا زمان وجوب وفا نداره، شما وعده دادید حالا میگید به وعدم نمیخوام عمل کنم، ولی در حقیقت عقلا میگن شما ملزمید دیگه، یعنی شما حق خودتون رو قبل از ثبوت ساقط کردید. خب حالا عرضمون اینه که اگه محظور عقلی باشه دیگه نباید در سیر عقلا باشه.
پس عقلا رو میگه شما کنکاش که بکنی میبینه دارم وعده میگیرن، تعهد میگیرن، قانونا امضا
میگیرن
که شما
وعده ملزمی. خب اگه وعده باشه که من نمیتونم ملزم باشم، پس باید اسقاط حق باشه. مثل چی؟ خب وجوب تکلیفی داره، وجوب تکلیفی داره، ولی اگه کسی به وعدش عمل نکرد بس زمانش که کماکان وجود داره، یعنی بس وضعیش که کماکان هست، ولی میگم به لحاظ وضعی هم نیست این قصه اگه شرط ضمن عقد باشه. من یه جور دیگه بگم، حقوقی که محتمل است در آتی وجود داشته باشه، از اول من همه اونا رو ساقط کنم، یعنی من تمام حقوقی که هنوز هم وجود نداره ولی به یه موجبی ممکنه پدید بیاد از اول ساقط کنم. این اسقاط حق مشکل عقلایی نداره، یعنی چون مشکل عقلی نداره عقلایی نداره. ابراز ذمه یعنی اون زمانی که بر عهده شما میاد که حق من مطالبهش، من از الان دارم اونو ساقط میکنم. شما به من ضامنید دیگه، یعنی شما به من میشید مدیون، شما در آینده بر فروزی به من مدیون خواهید شد، من از الان مدیون بودن شما رو در آینده ساقط میکنم. البته آقایون همینطور خلصه گاهی وقتا با یه نگاه های عقلیه، ولی چون اینا امور اعتباریه نکنید نمیشه اونطوری عقلی دید مسئله رو. مثل اینکه ما تو مکاسب هم گفتیم که مثلا اشی لا ینقلب اما وقع علی، فلانی اینطوری نمیشه، استدلال های عقلی میکردیم، ولی اینا امور اعتباریست. یعنی همین که میبینید عقلا در حقیقت فیما بین خودشون دارن، یعنی همچه استدلال عقلی در این مسئله خلاصه وجود نداره. حالا من دیگه من میخوام بگم ابراء دارن. آره
خود ابراء،
ابراء چرا نیست؟ الان شما میرید بیمارستان نمیگه آقا همه حقوقم ساقط کردم، میگه حقی ندارم که من. نه عقلایی، ما که الان بس شرعی نداریم، شما میگید عقلایی نیست، شما میگید عقلایی نیست، همه جای عالم از شما تعهد میگیرن که اگر خسارتی شما دیدید دیگه ما مسئولیتی نداریم در برابر خسارت. الان اشکال شما عقلایی بودنه. ما خب الان همین کاری که میکنه پزشک چه کار میکنه؟ یعنی میگه بنده بری از ذمه هم از زمان و مسئولیت، خودش ابراء دیگه. حالا شما پس اسمشو ابراء نذارید، یه اسم دیگه بذارید. یعنی شما بگید که ای آقایی که تو یه موجبی از موجبات زمان و انجام دادی، تو مثلا بیمسئولیتی یا مسئولیت نداری، هرچی که شما اسمشو بذارید. و این یه چیز عقلاییه، نه در بحث پزشکی که حالا روایت هم ناظر بود، در موارد دیگه هم همینه. من عرض کردم حتی روایت هم ناظر به یه امر عقلایی، یه تعبد شرعی نیست، لسانش هم همینه. آره دیگه اگر این باشه قابل استناد باشه، محضورش هم عقلی نیست. تعمیم داد یعنی عقلی نیست، منظور اینه؟ یعنی میگید الغای خصوصیت کنیم یا تنقیح منات کنیم. خب حالا الغای خصوصیت و تنقیح منات، چون آقا میفهمن اون خلاف قاعده ای نمیشه الغای خصوصیت کرد، میکنید این که ابراء قبل از اشتغال چون خودش خلاف قاعده است، از این جهت میگن الغای خصوصیت نمیشه کرد. این عمده بحثی آقا اینه. ملی معلوم میشه که محضور عقلی نداره. البته من یه توجیه برای روایت کردم که من گفتم شارع میگه من تو رو بری از ذمه کردم بعد از حصول زمان، من همچه توجیه کردم دیگه. گفتم یعنی اگر ما مشکل عقلی هم ببینیم پس چجوری روایت میگه؟ روایت در حقیقت ناظر اینه که هر کس این براءت رو از طرف گرفت، من او رو بری از ذمه کردم. ولی نا کنید فلیأخذ البراءت من ولیه، این ابرای ذمه دیگه، یعنی شما دارید براءت میگیرید ازش. براءت قبل از چی؟ براءت قبل از اشتغال. خب حالا اینو در بحث زمان مطرح کردیم، الا این که الان گفتیم اینجا یه فرقی با اونجایی داره که دیگه ما صفر صفریم در ارتباط با اشتغال. ما موجب زمانی انجام دادیم و از این جهت ابراء درصدی میتونه معنا پیدا کنه، چون یه چیزی پدیدار شده و اون موجب زمان است و از این جهت مسئلهش سهلتره به نظر میاد. تقریبا متمایلیم بگیم که ابراء در خصوص مسئله ما با توجه به حصول موجب زمان میتونه معنا پیدا کنه. نه نباید محظور عقلی باشه چون امور اعتباریه. موجب زمان ذمه رو به صورت تعلیقی مشغول کرد. نه طبیب حتی موجبش هم پدیدار نشده، یعنی شما قبل از این که ببرید این آقا رو تو اتاق عمل هیچی پدیدار نشده. نه ولی این موجب زمان رو حاصل کرده، یعنی الان به هر حال الان شما در مورد تلف شدید ضامن، نه از باب من اتلفه، یعنی ولو بدون تعدی و تفریط بعدی بازم ضامنید. خب الا اینکه اینجا یک منشأی براش پیدا کردم، اصلش همینه که در فرض تعدی من ضامنم. همون چیز موجب زمانه. موجب زمان، موجب زمان همین خصوصیت رو داره که سبب ضامن شدنه. متعلق ابرا همین موجب دیگه. نه خب موجب زمان در حقیقت سبب اون زمان میشه، من با ابرا همین موجبه رو برمیدارم. یعنی اینجا یه چیزی هست که ابرا برش داره و اون چیه؟ همون موجب زمان است. مثل خیانتی که این آقا کرده. خب این یه مسئله بود که تحت اون بحث مونده بود. یه مسئله دوم، بله همون موجبات زمان مثل خیانت، مثل تعدی و تفرید که موجب زمانه، من میخوام همون رو ابراء کنم. یه بحث دیگه ای در اینجا جا داره مطرح کنیم، اون اشتراط زمان یا عدم زمانه. حالا ما اشتراط زمان رو مطرح میکنیم. کلن در عقد ودیعه میشه شرط زمان کرد یا نمیشه شرط زمان کرد؟ شرط زمان به این معنی که بگیم آقا من این رو به تو امانت دادم ولو بدون تعدی و تفرید اگر از بین رفت تو ضامنی. این کارو میشه کرد یا نمیشه کرد؟ پس اشتراط زمان در عقد ودیعه صحیحه یا اشتراط زمان در عقد ودیعه صحیح نیست؟ البته ممکنه این اشتراط زمان به دو قسم تقسیم بشه، یعنی فرض داره ولی یه قسمش تقریبا چون بی‌معناست اون قسمو بحث نمی‌کنه. نکنید اینجا اون دو قسمی که میشه تقسیم بشه اینه که ما بگیم تو ضامنی در غیر تعدی و تفرید. این چرا معنا نداره؟ چون اصلا شرط نمیخواد. معلومه که در فرض تعدی و تفرید شما ضامنی دیگه، اصلا اشتراط من قبل المالک نمیخواد، خود شرع و شارع گفته. پس این اشتراط زمان اشکال نداره ولی اثر نداره. چرا اثر نداره؟ چون خود شارع گفته که اگه تعدی و تفرید کرد موده، خلاصه ضامنه. حالا ما بگیم که نه، شرط کنیم که تو ضامنی هر چند تعدی و تفرید هم نکرده باشی، آیا میشه این کارو کرد یا نه؟ خب ادله قائلین علی القاعده باید تمسک به اطلاق المؤمنون عند شروطهم باشه. به هر حال شما اگر شرط کردید ضمن عقد ودیعه که این ودعی ضامن باشه، دیگه المؤمنون عند شروطهم یه ضامنه. ولی در برابر آقایون میگن که این خلاف مقتضای عقد ودیعه است و هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشه المؤمنون عند شروطهم نمیگیره. پس اطلاق المؤمنون عند شروطهم به چند چیز تخصیص خورده، که شرط مخالف کتاب و سنت، یکی هم شرط مخالف مقتضای عقد ودیعه. خب مقتضای عقد ودیعه چیه؟ مقتضای عقد ودیعه اینه که ودعی ضامن نباشه در غیر تعدی و تفرید، ولی شما دارید با اشتراط میخواید بگید در غیر تعدی و تفرید تو ضامنی. از این جهت چون خلاف مقتضای عقد ودیعه است، خلاصه المؤمنون عند شروطهم نمیگیره. چی میفهمید؟ حالا اونم عرض میکنم، یه دلیله، به اون دلیلم میرسه. میگن که خلاف مقتضای عقد ودیعه نیست، چون میگن مقتضای عقد ودیعه اینه که خلاصه چون این امینه، امینم که یدش ید زمانی نیست، چون مقتضای عقد ودیعه اینه که ید این آقا بر این ید امانیستیه، ید امانی هم که زمان آور نیست، ولی شما دارید ید امانی زمان آور درست میکنید، خب عقد ودیعه این نیستیه. شما به مقتضای عقد ودیعه تسلیت کردید کسی رو بر مال خودتون امینن و ید او رو ید امانی قرار دادید، بعد ید امانی رو ید زمانی میخواد قرار بدید، این خلاف مقتضای عقد ودیعه اینه دیگه. ما علی المحسنین من سبیله، یعنی شما دارید یک کسی رو به عنوان محسن دارید او رو ضامن قرار میدید و این مقتضای عقد ودیعه نیست. مقتضای عقد ودیعه اینه که کسی یدش ید امانی باشه نه ید زمانی، و شما دارید ید زمانی قرار میدید. آن میفهمن این مقتضای اطلاق عقد ودیعه است نه مقتضای خود عقد ودیعه. بله اطلاق عقد ودیعه اقتضای عدم زمان میکنه. اطلاق یعنی شما گفتید این ودیعه باشه نزد تو و قید نکردید که در برابر تلفش تو ضامن باشی، اگه قید نکردید و همینطور مطلق ودیعه رو در اختیار کسی گذاشتید، مقتضای اطلاق عقد ودیعه همینه که این آقا ضامن نباشه، ولی اگه قید کردید و شرط کردید، خب مقتضای اشتراط چیه؟ مقتضای اشتراط عبارت است از زمان. و ما گفتیم مقتضای خود عقد ودیعه باطل، اما مقتضای اطلاق عقد ودیعه باطل نیست، و اینجا مقتضای اطلاق نه مقتضای خود عقد ودیعه. در بعضی از موارد گفتیم که اون اشتراط ها مقتضای اطلاق نه مقتضای عقد. مقتضای عقد اینه که اونی که شما دارید با عقد انشاء میکنید یه شرطی بکنید که غیر او تحقق پیدا کنه. مثلا شما دارید یه چیزی رو خرید فروش میکنید، بگید اینو به تو میفروشم مشروط بر این که تو مالکش نباشی، میشه مقتضای عقد ودیعه. خب شرطی که مقتضای عقد ودیعه باشه که معنا نداره، باید شرط شما میگه خب مقتضای عقد ودیعه این نیست، مقتضای عقد ودیعه اینه که تو نایب منی در حفظ، عقد ودیعه اینو میگه دیگه. ما با عقد ودیعه چی انشاء کردیم؟ استنابه در حفظ رو انشاء کردیم. خب منم نایب او هم در حفظ، حالا اینکه من ضامن باشم یا ضامن نباشم این مقتضای عقد ودیعه نبود. بله این استنابه در حفظ کماکان وجود داره و این آقا نایب در حفظ است. خب حالا تقریبا همین بود دیگه، یعنی عقد ودیعه استنابه، میگه عقد ودیعه چی رو انشاء کرد و ایجاد کرد؟ استنابه در حفظ. اصلا امین شمردن یعنی چی؟ یعنی شما در این که امین من هستی ضامنم باش، من نمیگم تو شما خائنی ولی ضامنم باش، ضامن در غیر تعدی و تفریع. فرق امین همینه که من به خب من اونی که امین نمیدونم که نائب خودم در حفظ نمی کنم، من چون امین نمیدونم. یعنی اون تعدی و تفرید میکنه شما نمیکنی، ولی من میخوام بگم در غیر تعدی و تفرید هم شما ضامن باشی.
قرار همه ضامن بدونم، همه امین من دیگه، چه فرقی داره؟ اگه همه علی علی ها رو بعد خسارت به من بدن،
خب من نمیخوام مالم ضایع بشه، اون تعدی و تفرید میکنه ضایع میشه، من دنبال خسارت گرفتن که نیستم. فرق امین و غیر امین اینه که امین تعدی و تفرید نمیکنه ولی ممکنه به یه حادثه ضایع بشه، اینجا من یه تضمینی برای مال خودم میگیرم، ولی غیر امین میزنه و نابودش میکنه. من که دنبال خسارت گرفتن نیستم، دنبال حفظ مالم. این که من کسی رو نائب قرار دادم چون امین بر مال بود، میدونستم امانت دار مواظب هست، ولی خواستم یه تضمینی هم بر مال خودم داشته باشه، ولی در مثل اون موارد نیست. حالا ممکنه یه آدم خوبی توی عالم پیدا بشه که با اون تضمینش هم بپذیر، یعنی بپذیری که این ودیعه رو بگیری. این اشکال شما اینه که اجرایی نیست، یعنی یه کسی که داره داوطلبانه مال من رو نگه میداره، بعد من در اینجا بگم که این چنینه. من یه بحثی رو نمیدونم طرح کردم ولی به تفصیل گفتم یا نه، و اون اجرت گرفتن در برابر ودیعه بود. بحث کردم دیگه. اونجا دو تا نکته مطرح کردیم اگه یادتون باشه. گفتیم جعل میشه گرفت ولی اجرت نمیشه گرفت. بعضی از آقایون تفصیل بین جعل و اجرت دادن. جعل و اجرت فرقش چی بود؟ این بود که ما میتونیم ودیعه رو در ضمن عقد جعاله قرار بدیم، بگیم هر کس این پول ما رو یک ماه نگهداری کرد ما 100,000 تومان بهش جعل میدیم. گفتن مزد نمیشه، اجرت نمیشه، ولی جعل میشه. یعنی تفصیل دادن که شما در ضمن یه عقد جعالهی ودیعه بیاید بدید یا بگید اجرت. و نه اجرت باشه که اجاره است، ولی اگه جعل باشه مشکل نداره. یادتون همچی تفصیلی یا نه؟ که جعل رو گفتن ممکنه شما یه عقد جعاله برگزار کنید، بگید هر کس این مال من رو نگه داشت من مثلا 10,000,000 بهش جعل میدم. اون این اشکال نداره. حالا اون جواب سوال شما رو داشتم میدادم، گفتم که خب حالا فرض کنید ودیعه در ضمن یه عقد جعاله است، درسته؟ پس اینطوری نیست که رایگان رایگان. یا آقای پیدا شد گفت آقا من نگه میدارم، میگم خب بله، ولی شرطش اینه که اگه بدون تعدی و تفریطم از بین رفت تو ضامن باشی. یعنی خواستم میگم خیلی هم دور از آبادی نیست. خب حالا جواز انتفاع هم باز چون محل تأمل بود، خواستم بگم به هر حال مواردی داره. من صرفا جواب این سوال رو دادم که به هر حال در عقد ودیعه جعل معنا داره، یعنی ممکنه در ضمن یه جعاله شما ودیعه قرار بدید. خب اشکال دومی که به المؤمنون عند شروطهم شده اینه که این شرط مخالف کتاب سنته، چون در روایات اومده که المؤتمنون اصلا لیس بضامن یا امین، اونی که شما خلاصه بهش ودیعه دادید صاحب الودیعت مؤتمن، عبارت این بود صاحب الودیعت مؤتمن، یعنی شارع گفته اونی که ودیعه رو پذیرفته اون ضامن نیست، ولی شما دارید میگید ضامنه. این خلاف کتاب و سنت دیگه، شرط مخالف کتاب و سنت هم لزوم وفا نداره. خب این قبلا در جاهای دیگه هم بحث شد، تو مباحث مضاربه اینا هم بحث شد. گفتن خب این که در روایت اومده که صاحب الودیعت مؤتمن یعنی لیس بضامن، ما ازش از مؤتمن فهمیدیم لیس بضامن، این در حقیقت در فرضیست که شما شرط ضمان نکنید، یعنی بازم اطلاقا دیگه، یعنی مقتضای عقد ودیعه این نیست که او ضامن باشه در فرض اطلاق، ولی در فرض اشتراط چی؟ خب المؤمنون عند شروطه، یعنی مخالفه با سنت اونجایی است که سنت بگه که به هیچ وجه ضامن نباشه. البته به این عرضم توجه کنید، البته آن فهمن که شما اگر بگویی ضامن است بله مخالفه با سنته، ولی اگر بگی متعهد شو که خسارت رو پرداخت بکنی دیگه این مخالفه با سنت نیست. چرا اگه بگی ضامن مخالفت با سنته؟ چون سنت گفت صاحب الودیعت مؤتمن، درسته؟ صاحب الودیعت مؤتمن، چون روایت گفت صاحب الودیعت مؤتمن، شما میگید صاحب الودیعت ضامن، این میشه مخالف با سنت. ولی در ضمن عقد شرط نتیجه نکنید، شرط فعل کنید. شرط فعل کردن یعنی او متعهد میشود که چه کار کنه؟ که خسارت رو پرداخت کنه. های شرط فعل بکنی دیگه مخالف با سنت هم نیست، چون سنت گفت ضامن نیست، شما هم که نمیگی ضامنه، او فقط میگه من متعهدم که خسارت شما رو پرداخت کنم، من شرط فعل کردم. پس به خاطر این که از خلاف سنت هم بیان بیرون، به صورت شرط نتیجه شرط نکنید، به صورت شرط فعل شرط کنید. اگه به صورت شرط فعل شرط بکنید دیگه مشکلی در این قصه نیست. چی میفهمم؟ ما اگه یادتون باشه تو فقه الحدیث گفتیم منظور از حضرت از مؤتمن یعنی لیس بضامن.
امینه که از مطمئنه ولی زامن هم نمیشه.
درست. خب ولی ظهور روایت در مؤتمن یعنی لیس به زامن. خب به خاطر این تنزل دادیم به شرط فعل، گفتیم دیگه در شرط فعل هیچ منظور نیست، الا اینکه در شرط فعل مشکلش لزومه. نکنید شرط فعل در حقیقت برای آقا واجب میکنه این فعل رو، اما اگه انجام نداد بدهی مالی داره یا نداره؟ این قبلا هم در شرایط فعل گفتیم با یه همچین مشکلی مواجهیم. یعنی اگر شما شرط فعل کردید گفت من متعهدم که خسارت رو پرداخت کنم، بله پس این یه تکلیف شرعی داره به پرداخت خسارت. خب حالا اگه پرداخت نکرد خسارت، این در حقیقت بر ذمه‌اش چیزی هست؟ میشه از مالش پرداخت کرد یا نه؟ این هم یه مشکلی بود که قبلا در شرط ضمن عقد بس کردیم که بعضی از آن گفتن نه دیگه اگه شرط فعل کردید اون بدهی و ضمان مالی رو نمیاره، یعنی ذمه‌اش چیزی نیست، هرچند در فعل خودش کوتاهی کرده و معصیت کرده. دو تا مبنا بود که قبلا هم بس کردیم، الان دو تا مبنا. خب در ارتباط با شرط ضمان عرض کردیم دو مدل شرط ضمان داریم، یک شرط خود ضمان و یک شرط عدم ضمان. شرط عدم ضمان اینه که یه آقایی میخواد ودیعه شما رو بپذیره، ودیعه از اول میگه من باید شرط میکنم که ضامن نباشم، این میشه یا نه؟ از باب المؤمنون عند شروطهم، میگه آقا این فرض میکنیم پول ما رو نگه دار، میگه پولتو نگه میدارم به شرطی که من ضامن نباشم، که حالا بحث کنیم تو تعدی کردی تعدی نکردی، تفرید شده، در خونه رو نبستی، چرا رفتی بیرون، چرا کسی مثلا دوربین نگذاشتی، چرا فلان نباشه، بگه به شرط اینکه من ضامن نباشم. ما الان شرط ضمان رو بحث کردیم، همین قصه در ارتباط با عدم ضمان مطرح میشه. خب عدم ضمان در غیر تعدی و تفرید، خب در غیر تعدی و تفرید که ضامن نیستی، شرط نمیخواد، مثل شرط ضمان در تعدی و تفرید. پس باید شرط عدم ضمان در فرض چی باشه؟ حتی در فرض تعدی و تفرید. یا آقا من آدم کلن سهلنگاری هم، من برای مال خودم هم حواس جمع نیستم، حال این که بخوام مواظب مالم باشم نیستم، چه خواسته مال بقیه. تو اگه با این شرط میذاری پیش من که اگر اتفاقی افتاد من ضامن نباشم، قبول میکنم. خب پس در حقیقت داره شرط میکنه عدم ضمان را، حتی در فرض تفرید، حتی در فرض کوتاهی. این جایزه یا جایز نیست؟ خب باز المؤمنون عند شروطه میاد یا نمیاد؟ دیگه همین حرفایی که در زمان زدیم در عدم زمان هم میاد. در عدم زمان به صورت شرط نتیجه، یعنی بگه ضامن نیستم، این میشه چی؟ این میشه مثلا شرط مخالفه با سنت، چون سنت گفته ضامن. الا اینکه شرط عدم زمان یعنی تعهد موده به این که من مطالبه خسارت نمی کنم، من اون خسارتی که بر عهده تو میاد مطالبه نمی کنم، یعنی به صورت شرط فعل بشه. اگر به صورت شرط فعل بشه دیگه اون مخالفه با سنت بودنش حل میشه، ولی شرط فعلی که اینجا مطرح کردیم، شرط فعلی که اینجا مطرح کردیم وجوب داره، اما وجوبش نکنید. من اینو در فصل قبلم نگفتم، ولی چون قبلا چندین بار گفته بودیم تکرار نکردم، آقایی که خب عقد ودی اصلش جایز دیگه، بعضی از آقان اصلا شرط ضمن عقد جایز رو لازم ندونستن، ما با اون بعض اصلا کار نداشتیم که اگه شرط ضمن عقد جایز لازم نباشه، اگه شرطی بشه حتما باید در ضمن عقد لازم خارج بشه. پس یا باید در ضمن عقد لازم خارج بشه، یا باید بگیم که شرط در ضمن عقد جایز هم لازم الوفا، یکی از این دوتا باشه که مورد بحث ما باشه. اینو توجه بهش دارید دیگه، قبلا هم صحبت شده. خب حالا دیگه اگه شرط نتیجه بکنه عدم ضمان میگن مخالفه با سنت، پس باید شرط چی بکنه؟ شرط فعل بکنه. شرط فعل یعنی چی؟ یعنی مالک میگه من متعهدم که از تو خسارت مطالبه نکنم. عدم ضمان یعنی چی؟ یعنی عدم مطالبه خسارت. خب وقتی من میگه من متعهدم که مطالبه خسارت نکنم، یا متعهدن در فرض تلف تو رو ابراء ذمه کنن. برزن برسید این دوتا با هم فرق میکنه ها. یه وقت میگه متعهدم که مطالبه خسارت نکنم، یعنی ذمه تو مشغوله ولی من مطالبه نمیکنم. ولی یه وقت میگه من تعهد میکنم که در فرض تلف تو رو ابراء ذمه بکنم. در هر دو صورت اگه اومد مالک مطالبه خسارت کرد، یا اگر اومد مالک ابراء ذمه نکرد، خب بله این کار حرام کرده، ترک واجب کرده، ولی به هر حال اون زمانه کمکان هست. یعنی دادگاه اینطوری بحث نمی کنن، راستش این کار فقهیه. دادگاه یعنی اون رو میگه عدم زمان دیگه، میگه تو تعهد کردی باید به تعهد عمل کن. این در حقیقت فکر نمی کنم به لحاظ حقوقی اینجا بین حکم وضعی و تکلیفی اینطوری تفاوت قائل بشن که بگن نه این حکم تکلیفی اون میگن تعهد کردی، اون تعهد آثار وضعی هم برش بار میکنن. حالا اینا به لحاظ فقهی است. البته آقایون بعضی هم در فقهی گفتن تلازم ها، یعنی این تفکیک که تو مثلا بگی من فعل انجام نمیدم، واجب ترک کردم، حرام مرتکب شدم، اما زمان ذمه ندارم و اینا، گفتن نه تلازمه. الان به لحاظ حقوقی و عقلایی نه، تفکیکی بین حکم تکلیف و وضعی نیست که کسی بگه آقا من تعهد کردم که مطالبه نکردم، خب حالا میخوام خلاصه عمل حرام انجام بدم، مطالبه میکنم، ولی آقا باید بده. نه اینو نمیشناسیم، بین حکم تکلیفی و وضعی تفکیک قائل نیست. آره، چون عدم زمان که گفتیم شرط نتیجه گه نمیشه که چی؟ نه، وقتی این تعهد به عدم مطالبه داره یا تعهد به ابراء داره،
نه تعهد به مطالبهش نخ میشه دیگه، تا آخر هم که یه مشغول ذمه فقط باها مطالبه نمیشه.
هم دیگه خوبه، مشغول ذمه که طرف مطالبه نکنه میشه مثل غیر مشغول ذمه. من به خاطر این او ابراء رو گفتم. چرا یه مشکلاتی داره؟ به خاطری من گفتم دو نوعه، یعنی توجه به این داشتم که این دو نوع با هم دیگه متفاوته، یعنی تعهد به ابراء غیر از تعهد به عدم مطالبه است و دو نوع مستقله. ولی حالا به لحاظ عقلایی نکنید، این تفکیکی که ما بین حکم تکلیفی و وضعی میکنیم به لحاظ عرفی و عقلایی این تفکیک نمیشه، میگه خودش تعهد کرده مطالبه نکن و دیگه اصلا مطالبه نکنه، یعنی برای از ذمه، یعنی اشتغال نده.
اگه بگیم از اول مقصودی بوده که باستان میشه نتیجه میشه مقصود خلاف کتاب سنت بردیه،
یعنی به هر حال یه تعهدیست که نمیتونه تخلف کنه عرفه، یعنی قانون اجازه نمیده. نکنید فرق تخلف قانونی و تخلف شرعی اینه که خلاص آدم حرام شرعی رو انجام میده ولی خب خلاف قانون میان اجازه نداری انجام. حالا به هر حال این تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی این مشکل رو داره در قصه. پس میشه شرط کرد با این آثار دیگه، یعنی آثارش اینه که اون ملزم از شرعن به ابراء و خلاصه اگر آدم متشرعی باشه علال قاعده ابراء میکنه و اگر آدم غیر متشرعی باشه میگه من خب ابراء نکردم. تعهد به عدم مطالبه ولو هیچ مطالبه هم نکنه اشتغال ذمه آقا از بین نمیره، ولی اگر ابراء کنه اشتغال ذمهش از بین میره. فرقش اینه، یعنی ما ولو او طرف مطالبه نمی کنه اما ذمه ما کماکان مشغوله. آره این دیگه سختی های خودشو داره و بهتر اینه که تعهد به ابراء بشه.
میگه تعهد به ابراء و ابراء نکنه اون مال اصلا
نه قصد مثل مالیست که معزونه، البته اون که ذمه است عین خارجی نیست که قصد باشه. سلام علیکم. نه تعهد فعل بود. دستتون نه. اللهم صل علی محمد.